بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خیلی خوبه که شرایط به گونه ای باشن که آدم رو به سوی حق رهنمون کنن. خیلی خوبه که شرایط به صورتی باشن که آدم رو وادار به خوب شدن بکنن. این از الطاف خدا به یک قوم یا به یک انسانی که شرایطی براش فراهم بکنه که زمینه رشد او پدید بیاد، راحت تر بشه رشدش، راهش رو پیدا بکنه و آخر الزمان با همه فتنه هایی که درش هست واقعا شرایط رو هم برای خوب شدن و خیلی خوب شدن خیلی فراهم میکنه. شما الان به اطرافتون در منطقه نگاه بکنید، به دشمنانی که الان در 10 کیلومتری کربلا منتظر اینن که همین امشب هم اگر بتونن دسترسی پیدا بکنن اثری از اون قبه مبارکه و نورانی و با عظمت باقی نگذارن و تمام مؤمنینی که اونجا میلیونی زائر هستن بلا استثناء همه رو قتل عام بکنن. هیچ قصد دیگه‌ای کمتر از این هم در ذهنشون نیست، با عزم جدی هم دنبال این موضوع هستن. هیچ مذاکره ای هم نمیتونه شرایط رو تغییر بده مگر قدرت دین. ما الان تو شرایطی هستیم که هر لحظه از قتل عام و جنایت دشمنان اسلام ناب داره میگذره و آمار جنایات اونها داره افزایش پیدا میکنه، چیزی که اصلا در دوران دفاع مقدس ما اینجوری با این کیفیت و انگیزه شاهدش نبودیم. یقینا شرایط ما شرایط حادیست، شرایطی است که پیچیدگی های خیلی زیادی داره، از این جهت که بالاخره دشوار شده حتی یک زندگی راحت داشتن، چه برسه به این که انسان زندگی عالی بخواد داشته باشه. بنده این رو به فال نیک میگیرم که ما در زمان و در شرایطی داریم زندگی میکنیم که زمین و زمان ما رو دارن وادار میکنن به آدم شدن، به خوب شدن. خب شبیه این شرایط رو من در دوران دفاع مقدس میدیدم، وقتی که شبهای عملیات، حتما شما که نبودید تو دوران دفاع مقدس شنیدید از شبهای عملیات، عبادتهای شبهای عملیات رو ازش خبری دارید. چی بود مگه شب عملیات؟ اون هم از گریه ها و نمیدونم معنویت و نورانیت شبهای عملیات حرف می زدن. چه خبر بود مگه شبهای عملیات؟ شبهای عملیات بچه ها در شرایطی قرار می گرفتن که در آستانه رفتن خودشون رو می دیدن. بهترین شرایط برای پیوستن به خدا بود برای اونها و شدت توکلشون به خدا، نور بالا می زدن از شدت توکل، چون دیگه دست هیچ کس به هیچ اسباب و عللی برای حفظ جان خودش، برای موفقیت در مأموریت خودش نمی رسید. لذا شبهای عملیات نهایت نورانیت بچه ها بود. تو ضمن عملیات هم همینطور، ولی اون اهتمامی که در شبهای عملیات بود انگار توی متن عملیات بازم به اون شدت و عدت دیده نمی شد. بالاخره بچه ها درگیر می شدن. شبهای عملیات شرایط عبادت رو فراهم میکرد. مرحوم آیت الله مشکینی میفرمودن من 70 سال عبادت خودم رو میدم به یکی از این رزمنده ها، 2 رکعت نماز شب عملیاتش رو ثوابش رو به من بده. ایشون به ضرس قاطع میگفت که من 70 سال عبادت خودم رو میدم، هرچی عبادت کردم 2 رکعت نماز پای عملیات بچه ها رو بگیرم. حالا من مقدمه دارم میگم، ولی تأکید دارم میکنم به نماز شب عملیات به 2 جهت هست، هم به جهت امشب هم به جهت موضوع بحث ما. ما در شرایطی میدیدیم رزمندگان بودن شب عملیات که طبیعتا معنویت میتونست خیلی اوج بگیره و عجیبه، شما هم الان توی همچی شرایطی هستید، ما هممون توی همچی شرایطی هستیم. کافیه پیش تلویزیون رو باز بکنی، اخبار رو نگاه بکنی، کافیه یه مقدار توی سایت ها مهمترین اخبار عالم رو نگاه بکنی، نه اخباری کی گل زد کی گل نزد، نه اونایی که گل کاشتن الان در مقابل تمام هیمنه استکبار جهانی ایستادگی دارن میکنن. نگاه میکنی به منطقه، یک نکته ای رو میبینی، غیر از جنایت، غیر از ظلم، غیر از دشمنی، یه نکته ای که تقریبا تو تاریخ بی سابقه است و این دیگه مال آخر الزمانی است. شرایط داره امروز ما رو راهنمایی میکنه به رشد، شرایط اقتضا میکنه ما خیلی رشد کنیم. اون شرایط چیه؟ چه نکته ای امروز پدید آمده که قبل از این به این صورت نبوده؟ آیا فراوانی ظلم بوده؟ نه، ظلم البته همیشه بوده، فراوان هم بوده. بوسنی و هرزگوین چه جنایت هایی در حق مسلمان ها شد و وقت های دیگه. ممکنه فراوانی ظلم هم امروز افزایش پیدا کرده باشه، اما نکته مهم مگویی که اینجا وجود داره این استش که ظالمان و جنایتکاران امروز با قوت قلب سنگینی به این جنایت ها و دشمنی ها رو آوردن. ما اصلا در دوران دفاع مقدس با چنین دشمنانی مواجه نبودیم. دشمنان در دوران دفاع مقدس مقاومت میکردن، ولی کاملا معلوم بود یا دارن حرف یک کسی رو گوش میدن، زوری اومدن جبهه. هر کسی سربازی میرفت که هر کسی نمیرفت اعدام میشد، 8 سال سربازیش طول میکشید. خب زورگویی مسلم بود. بعد کسانی که داشتن با ما میجنگیدن چقدر انگیزه مگه داشتن؟ سربازان آمریکایی مزدورن، برای پول میاد آدم میکشه. با این سربازای یهودی صهیونیسم جنگیدن، شهید همت به ما میگفتش که اینقدر راحت جنگیدن با اینا، این آب خوردن از جنگیدن با بعثی‌های عراق راحت تره. یکیشون رو بزنی از ترس همشون کل گردان عقب نشینی میکنن و واقعا هم همین طور بود. اما اینا جونشون رو گذاشتن برای اینکه بکشنت. شما دارید با یک پدیده تازه ای مواجه میشید. حداقل 300 سال سلطه جهانی و صورت جدید فرائنه و تباقیت عالم پیریزی و برنامه‌ریزی کرده تا به این نقطه برسه. قبلا هم حملاتی از سوی وهابیون به کربلای معلا و به نجف اشرف صورت گرفته و به جهان اهل سنت و قتل عام‌هایی که از علمای اهل سنت داشتن، ولی به این شدت و حدت امروز نبوده. شما با این پدیده مواجهید. من چرا دارم این موضوع رو مطرح میکنم؟ میخوام شما رو بترسونم؟ مسلمه که نه. میخوام میگم شرایط خیلی بدتر شده، تأسف و یأس ایجاد کنم؟ مسلمه که نه. میخوام یه خبر جالب به شما بدم یا تعجب شما رو بر بیانگیزم؟ مسلمه که چنین اهدافی رو ما تعقیب نمی کنیم. الان میخوام میگم این شرایطی که شما الان مواجهید که حریصانه دنبال مؤمن به اهل بیت میگردن تا تکه تکش بکنن با بغض و غضب بی سابقه تاریخی، این شرایط ما را به چه رشدی فرا میخواند؟ غافل نشید. شرایط جدید ما رو داره راهنمایی میکنه که فلانی برو دنبال این موضوع، اینو فراهم کن. اون چیه؟ یه چیزیست بالاتر از شهادت طلبی. دیگه آخرش رو گفتم که دیگه کمتر از با کمتر از این مقایسه نکنی. شرایط جدید ما رو دعوت میکنه به جهادگری؟ نه، چیزی بالاتر از جهادگری. خیلی ها بودن در دوران دفاع مقدس اهل جهاد و رزم بودن، اما میگفتن خدای ما رو شهید نکن. پس شهادت طلبی بالاتر از جهاده. بله، خب اوج قله جهاد شهادت است. شرایط کنونی ما رو دعوت میکنه به شهادت طلبی. برو بالاتر. آیا شهادت طلبی از سوی دیگر، ببخشید، آیا شرایط امروز از سوی دیگر ما رو دعوت میکنه به بصیرت؟ نه، برو جلوتر. آقا از بصیرت و جهادگری و شهادت طلبی دیگه چی؟ آیا شرایط جدید ما رو دعوت میکنه به پاک شدن از حب و دنیا؟ عزیز من برو بالاتر، برو بالاتر. شب نیمه شعبان، شبی که در ارج و منزلت شب قدر محسوب می شود، بعد از شبهای قدر با ارزشترین شب است. شب جمعه هم قرار گرفته، شب مولای شما هم هست. شبی که چنین شهادت هایی، چنین رشادت هایی، چنین جنایت هایی از سوی دیگر داره همین الانی که ما نشستیم کنار هم دیگه رخ میده، شب شب عادی نیست آدم حرف عادی بزنه. برو بالاتر. کم نخواهم شب از آقا و مولای خودت، کم نذار. شما هم که الحمدلله همت کردید نیمه شب استراحت خودتون زدید مثل آدم حسابی، گفتی آقا شب نیمه شعبانه، میخواییم احیا بگیریم، وقت خواب نیست امشب. خب شرایط ما رو داره به چی دعوت میکنه؟ ویژگی خاصی که از دشمنان شما برای شما تعریف کردم دیگه بیشترش رو نمیخوام توضیح بدم. همین اخیراً اینا اعلام کردن که تسویه حساب ما با اینها، با مؤمنین و اهل بیت در کربلا و نجفه، اونجا ما مثلا انتقام خودمون رو خواهیم گرفت و با اینا تسویه حساب خواهیم کرد. خیلی غضب دارن، تو غضب عجیب، بغض عجیب. چی باید داشته باشیم مقابل این غضب؟ خدایا چی میخوای از مؤمنین و اهل بیت؟ از این مسلمان‌های اسلام ناب چه انتظاری داری؟ اینا رو انداختی تو چه میدان مینی، چه مینایی رو باید خونسا کنن؟ بذارید رو این موضوع فکر بکنید. شما بنده یه مقدمه دیگه تاریخی هم بگیم. امیرالمومنین علی علیه السلام دشمن داشت، ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم دشمن داشت، ولی به هیچ وجه بغضی که از علی ابن ابی طالب علیه السلام در سینه ها بود نسبت به ابا عبدالله الحسین نبود. بلا فاصله تقریبا بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین و دوران اسارت اهل بیت نازنینش، بغضه ها برطرف شد. با احترام از شام به کربلا و مدینه کاروان رو برگردوندن، سرهای بریده رو بر نیزه ها گذاشتن، ولی نفرین نکردن، لعن نکردن. ولی علی ابن ابی طالب تا چیزی حدود 10 سال لعن کردن. بغض علی ابن ابی طالب تو دلها بود، تو دلهای اهل نفاق به فرموده پیغمبر. بغض ابا عبدالله حسین نیست، هرچند بهشون به شهادت رسوندن. قلوبهم معک و سیوفهم علیک، امام حسین رو بدون نفرت کشتن، غالب اون مردم بدون نفرت بودن. قلوبهم معک، دلهای اونها با شماست، اما سیوفهم علیک، شمشیرهای اینها علیه شماست. خیلی از سر بدبختی و بیچارگی امام حسین رو به شهادت رسوندن. امام حسین مظلومیتش یه مظلومیت خاصی بود، با مظلومیت امیرالمومنین خیلی متفاوت بود. چشمم روشن، یه کمی بوی قربت امیرالمومنین رو پیدا کردیم. بهتون غضب دارن، بغض دارن، بغض شما رو در سینه دارن. خیلی این شرافت و موقعیت و مکانت بالاییه، جایگاه رفیعه. 1400 سال گذشته شهدای خون دادن، همه این عقبه‌ای که منجر به رسیدن به این نقطه شده شما رو به این شرافت و منزلت رسونده که اینقدر دشمنان دین و رذل‌ترین انسان‌ها کینه به شما دارن که در این راه حاضرن 1000 بار کشته بشن و 1000 قطعه بکنن تو رو. خود این جایگاه جایگاه مهمیه. نشانه‌گیری کردن تو رو، با بهانه به شما حمله نمی کنن. صدام معدوم و ملعون با بهانه حمله کرده بود، بهانش ناسیونالیسم عربی بود، بهانه های واهی آورده بود، کشورگشایی میخواست بکنه، ناسیونالیسم عربی رو سرمایه قرار میداد. الان تو رو به دلیل وجودی که داری، نه به بهانه خیالی، میخوان بکشن و همین الان دارن میکشن. خب این چه شرایطیه؟ ما رو به چی داره این شرایط دعوت میکنه؟ چی میخواد این شرایط فوق‌العاده خاص تاریخی که ما درش قرار گرفتیم از ما؟ من باور کنید این حرفا رو که به شما میزنم، خصوصا در این جلسه شریف، با زبان الکن خودم میگم. قدرت بیانم خیلی ضعیفه. میگم این بچه ها میفهمن مطالب و بعد میرن به 1000 زبان تکرار میکنن، به زبان خودشون، به زبان شیوا، به زبان انواع کلیپ ها، به زبان انواع شعرها، سروده های ماسی، به زبان انواع نثرها، تحلیل ها، در موضوعات مختلف اگه حرف درستی بشنون میرن تکرار میکنن. ما در شرایط خاص تاریخی قرار گرفتیم، هیچ وقت در تاریخی همچی شرایطی نبوده و این شرایط خاص اینه. مهمترین ویژگیش همینه، تو را به خاطر حقیقت وجودیت نشانه گرفتن. دیگه به خاطر نفت کسی با تو نمی جنگه. به خاطر تسلط بر خلیج فارس و معادن و این حرفا کسی با تو نمی جنگه. به بهانه نمیخوان تو رو بکشن که تو اگر در یک کویری بودی دیگه با تو کاری نداشتن. نه، قیمت دین تو رو فهمیدن، به دلیل دقیقا دین تو رو میکشن. این یک ویژگی. و بعد با این همه غضب و نفرت، خیلی چیز عجیبیه، بی سابقه است، جز برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام چنین کینه‌ای که در دل نفاق بود، یه همچی حالتی پیش نیامده بوده. این شرایط ما رو داره به چی دعوت میکنه رفقا؟ چی میخواد از ما؟ من یادم هم هست شب نیمه شعبان رو داریم صحبت میکنیم، شب امام زمان ارواح الله الفدا. یکی از ویژگی های بسیار مهم یاران آقا امام زمان ارواح الله الفدا این است که قلب اونها مانند پاره های آهن محکم است، استحکام پولادین در دل دارن. قوت قلب اصحاب حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا در طول تاریخ بی نظیره. قوت قلب 40 مرد قوی پنجه و قوی دل رو دارن. در روایات ذکر شده این ویژگی یاران حضرت، و من به شما میخوام مژده بدم، بگم شرایط داره شما رو دعوت میکنه به پیدا کردن قوت قلب در مقابل دشمنی که با قوت قلب خیالی به جنگ شما آمده، با قوت قلب توهمی به جنگ شما آمده، ولی واقعا این قوت قلب رو شما میتونید توش به ظاهر ببینید. یکی از عکس‌های فوق العاده تاریخی و ارزشمند در این تصاویری که پخش میشه تو این یکی دو سال اخیر، سر تصویر کسی بود که یک کسی از این تکفیری ها بود که 5 تا سر مقابل سر بریده مقابل خودش گذاشته بود، اینها مؤمن به اهل بیتن، یه چاقو هم دستش گرفته بود و تهدیدم میکرد که همین جوری ما سر میبریم و عکس میگیره تبلیغات میکنه. اینا دستشون در نمیره ها، ببینید رفقا، این جریان رو توسط صهیونیستا، صهیونیست‌ها یا پشت سر این جریان تکفیری هستن یا نه؟ یه جواب به من بدین. بله. آیا اونها طراحی کردن که شما باید جنایت هاتون رو و خشونتتون رو پخش کنید یا تصادفاً پخش شده؟ ها؟ طراحی شده. چرا؟ چرا می‌خواد این کارو بکنه؟ ها ببین، وقتی که اون هدفش اینه که وحشت ایجاد کنه، پس معلوم میشه تو چجوری میتونی او رو از هدفش دور کنی. قوت قلبی که اصحاب حضرت دارن، شرایط و زمانه داره تو رو سوق میده به سوی رسیدن به قوت قلب، برای اینکه دقیقاً این قوت قلب رو بگیرن، از رو دست دشمنانت بفهم چی امروز مهمه، از رو دست جنایتکارا و طراها بفهم چی الان تو لازم داری. اونا دارن به تو میگن، با صدای بلند دارن فریاد میزنن، میگن کشتن اینها اونقدر مهم نیست که ترساندن اینها، تضعیف روحیه اینها، اون مهمه. اونا از این قوت قلب ضربه خوردن، اینو باید بزنن. فسادم اگر میکنن به همین دلیله، یعنی اگر فساد رو هم ترویج میکنن، هرزگی رو هم ترویج میکنن، موسیقی مبتذل رو هم ترویج میکنن، باز به همین دلیله که این قوت قلب رو بگیرن و از بین ببرن. اون عکس تاریخی این بود، نشسته با یه خنجری، سرهای بریدن هم جلوی خودش گذاشته، یک شجاعت پوشالی داره خودش نشون میده. عاد خود این آدم رو دستگیر کردن. عکس اون تصویرش با عکس این تصویرش کنار هم دیگه. یکی از دوستان از اون طرف این عکس رو برای من فرستاده، پخش شده بوده، نگاه میکردی این زهرش ترکیده. خب آقای شهادت طلب، تو که قصه نداری، برو دیگه. مرگ دیگه براش جدی که شده، قیافش دیدنی بود. شاید 20 مرتبه در جا من به این دوتایی رفتم اومدم نگاه کردم. چه تظاهراتی به قوت قلب میکنه. یکیشون دستگیر کرده بودن تو سوریه، گفته بود که من 80 تا مرده سر بریدم، برای چی؟ او به ما میگن سر ببرید تا شجاع بشید. از این ناحیه آدم شجاع میشه؟ ترست بریزه. ابلیس تمام ترفند خودشو داره به کار میبنده، مهمترین اسلحه رو مقابل شما به کار بگیره. مهمترین اسلحه مقابل شما سلاح اتم نیست، قتل و کشتار نیست. مهمترین اسلحه در مقابل شما اینه که ببینید دشمنت قوت قلب داره. اه؟ و تو رو یه جوری بندازن تو موضع ضعف. دوستان من، اون چیزی که امروز رشد عالی ماست بالاتر از شهادت طلبی قوت قلبه. درباره اصحاب حضرت ولی از ارواح الله الفدا در روایت نمی فرماید اینا شهادت طلبن. ببینید آدم میتونه شهادت طلب باشه ولی زیاد قوی نباشه. حله یا من باید توضیح بدم؟ بگو حله. حله حله حله. قوت قلب خرید کن، شهیدم نمیخواد بشی. اونها تونستن یه دین مصنوعی و دروغینی درست بکنن به وعده مهمانی پیغمبر اکرم، به طمع شهادت خیالی و نفرت و کینه ایجاد کردن نسبت به شیعه مظلوم، یه قوت قلبی در یه کسانی ایجاد بکنن برای جنگیدن. به ظاهر تو این دنیای مدرنی همچه اتفاقی نمیفته علی القاعده. همین پدیده‌ای که میبینید الان توی عراق و سوریه داره حرکت میکنه بدون اینکه رسما از جایی حمایت بشن یا هیچ حقی داشته باشن از این حقهای مرسوم ناسیونالیستی و سرزمینی و حقوق بشری و اینها، یک کشور بزرگ اسلامی به زعم خودشون میخوان تشکیل بدن و به خاطرش قتل عام میکنن، میرن اسلحه میگیرن با اون اسلحه شروع میکنن به جنگیدن. این رو نشستن کار کردن، درست کردن برای امروز. دشمن تو رو داره میگه نقطه خوبی میرسونه. برای مقابله با این دشمن به چی نیاز داری؟ به قوت قلب. همون قوت قلبی که ویژگی اصحاب حضرته، همون قوت قلب. بذارید من چند تا روایت برای شما بخونم، بعد یکی دو کلمه درباره این که این قوت قلب رو چجوری به دست بیاریم. در روایت که طبیعتاً دارید میفرماید وقتی مهدی ما ظهور میکنه، اذهب الله عز و جل عن شیعتنا الاهه، خدا نقص و ضعف و برطرف میکنه از شیعیان ما، و جعل قلوبهم کزبر الحدید، قلبهای اینها رو مثل پاره های آهن قرار میده، و جعل قوت الرجل منهم قوت 40 رجلا، به هر کدوم از مردان حضرت قوت 40 مرد رو میده، و یکونون حکام الارض، اینها حاکمان زمین خواهند بود. امشب یه ذره کم نگذارید، بگید ابن الحسن آقا اون قوت قلب رو به ما بده. اون قوت قلبی که ناشی از کجاست؟ امیر المومنین علی علیه السلام میفرماد اصل قوت القلب التوکل علی الله، اصل قوت قلب با توکل به خداست. یادتون هست اول بحث چی عرض کردم؟ شبهای عملیات چرا دو رکعت نمازش اینقدر بود که 70 سال عبادت نازنین خودش رو حاضر بود بده؟ میگفت شب عملیات، وقتای دیگر رو نمیگفت. شب عملیات بود که قوقا میشد. از شاهدان دوران دفاع مقدس ببینید بپرسید، چون اون شب شب اوج توکل بود. توکل فوق العاده است، واگذار کردن امور به پروردگار عالم. از خدا بخواید بهتون بده. مثلا درباره توکل من یک کمی برای شما بگم، یا قوت قلب یه چند تا روایت در حد وقت مختصر بخونم. میفرماید ان قوت المؤمن فی قلبه، قوت مؤمن در قلبشه. الا ترون انکم تجدونه ضعیف البدن نحیف الجسم، شما نمیبینید اینا خیلی هاشون اصلا بدناشون ضعیفه، نحیفن. و هو یقوم اللیل و یصوم النهار، شبا بیداره، سحرخیزی داره، روزها رو روزه داره. خب این دیگه جون نداره که، حتما غذا هم کم میخوره. میگفتن یا امیرالمومنین شما غذا کم میخوری، خب تو جنگا کم میاری مولای من. این شرایط رو شما نگاه بکنید. از حضرت پرسیدن شما در خیبر رو با دستت با قدرت بدنیت کندی یا با نیروی روحی خودت؟ فرمود نه، من با نیروی روحی خودم اون رو کندم. یعنی قدرت بازوی امیرالمومنین علی علیه السلام رو هم شما نیاز ندارید، قوت روحی این کار رو میکنه. قوت روحی به انسان بصیرت میده. چیه که آدم خیلی خوب میبینه؟ دوستان من، الهی دورتون بگردم، تو رو خدا دعا کنید برای مسئولین سیاسی کشور. آقا اشکالی داره دعا کنی؟ بله دعا کنید. دعا که چیز بدی نیست، چه خیلی خوبیه. دعا کنید برای همه، دعا کنید برای مریضا، دعا کنید برای موفقیت رزمنده ها، دعا کنید برای سیاسیون، دعا کنید برای چیشون، دعا کنید برای بصیرتشون. بصیرت رو چی از بین میبره؟ ترس. ترس انسان رو به تئوریزه کردن ترس وادار میکنه. بصیرت، پر، عقلانیت، پر، شعور و فهم، پر، توجیهگری و تئوریزه کردن ترس جای بصیرت رو میگیره در آدمی که اهل ترسه، قوت قلب نداره. قوت قلب داشته باشی این روز مسئله برات روشنه. قوت قلب نداشته باشی که در اثر هر گونه تعلقات دنیا، هر گونه سیاهی و آلودگی، قوت قلب از انسان زائل میشه. من دقت میکردم چرا مردمان اون لنگ دنیا اینقدر از پلیسشون وحشت میکنن. خدا شاهد این به خاطر وحشی بودن پلیس نیست، این به خاطر اینه که زندگیشون سرشار از هرزگیه. وقتی خانواده ای اصلا انسانهایی هرزه زندگی کردن، اهل قمار بودند و اهل میگساری بودند و اهل پایکوبی و هرزگی بودند، اینا دیگه قوت قلب درشون از بین میره. پلیس پخ بکنه اینا مرتب میشن. گناه با ترس اینا همزادن. گناه با از بین رفتن قوت قلب اینا همراهن همیشه. استغفار کنید امشب در خانه خداوند متعال. برای آلوده های مثل بنده هم استغفار بکنید، بیشتر نیازمندم از شما. استغفار بکنید تا خدا قوت قلب بهتون بده، پاک بشین. حضرت سرباز نیاز داره، سرباز باید قوی باشه. هر کسی نمیتونه منش به سرباز حضرت بشه. چه دعایی میشه دعای امشب، بوی شب عملیات میاد خدا شاهده. التوکل علی الله نجات من کل سوء و حرز من کل عدو. توکل بر خدا حرز از هر دشمنی است و توکل بر خدا نجات از هر وضعیت سوءی است که ممکنه به انسان اصابت بکنه، پیدا کنه. توکل عامل دیگر قدرت و قوت روحی مؤمن یقینه. دیگه ببینم چیکار میکنی. این قوت روحی توست که امروز امشب میتونه پشتیبانی بکنه از رزمندگانی که در خط مقدم هستن. اراده کنی اونایی که رزمندگان خط مقدم در 10 کیلومتری کربلا دارن مقاومت میکنن، به پیروزی خواهند رسید با قدرت روحی خودت. خدا پیروزشون کن. یه مرد قوی این حرفو بزنه، یک زن قوی این حرفو بزنه، بله اثر داره در عالم. آقا عبادت کنید مثل بچه هایی که شبای عملیات بودن، برای قوت روحی عبادت میکردن. نه خدای من نزنی ها، خدای من نزنی ها، خدای من بزنم ها، خدای من بزنم ها. رزمنده نمیتونه دعا کنه بگه خدای منو نزنی، یا رزمنده باید نیرو بگیره. بعد شرایط داره یه جوری شما رو سوق میده که برید قوی ترین مردان جهان بشید. حالا یکمی هم امشب شب جشن ما، بالاخره جشنی صحبت بکنیم. اینجوری که داریم پیش میریم، داریم میریم به سمت روزه خوندن و اینها، میخوایم حالا یا حالا دوستان دیگه این ماموریت رو دارن که دعا و مناجات باشون برای شما اجرا کنن. مسابقه قوی ترین مردان جهان امشب، این مسابقه قوی ترین مردان جهان رو شرکت کنید. ببینم قوی ترین مردان جهان میشید یا نه. یاران حضرت قوی ترین مردان جهان هستن. آدم ضعیف تحویل نمیگیرن اونجا. امشب از حضرت قوت قلب بگیر. به طور مشخص حضرت میاد کنارت، میخواد از کنار تو رد بشه و نگاهت میکنه و میگه که بله شما ضعیفی، قوی باش، برو کمی عبادت کن قوی بشی، برو مناجات شعبانیه بخون، دعای کمیل بخون قوی شو، استغفار کن قوی شو، عبادت کن قوی شو.